بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قرآن مجید که سند حقایق عالم هستی است، در بخشی از آیاتش موجوداتی از عالم ماده و ملک رو که همین عالم ظاهره و عالم آشکاره نام میبره. تقریبا هم به آثار وجودی موجودات زنده نام برده شده اشاره میکنه، که البته آثاری رو که بیان میکنه در غیر انسان و در غیر جن، همه آثار رو مثبت بیان میکنه، ولی در رابطه با انسان و جن آثار منفی رو هم بیان میکنه که این آثار نتیجه منفی بودن اون انسان‌های دارای آثار و جن‌های دارای آثار هم. مثل آیه شریفه من الجنت و الناس، انسان‌هایی که اخلاق خناسی دارن، جن‌هایی که اخلاق خناسی دارن، یعنی کارشون اینه این انسان‌ها و این جن‌ها که در مردم وسوسه بدمن برای اینکه از طریق دمیدن اون وسوسه ها مردم رو از پروردگار و شؤون پروردگار دور بکنن و جدا بکنن. یا درباره انسان های ظالم، به خاطر ظالم بودنشون آثار منفی دارن، آثار منفیشون رو ذکر میکنه. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منها یذبح ابناءهم و یستحیون نساءهم انهو کان من المفسدین. علت انحراف این انسان در ابتدای آیه ذکر شده، ان فرعون علا فی الارض، این انسان دچار بیماری برتری جویی و خود بزرگ بینی شد، یعنی در تاریکی رذالت اخلاقی قرار گرفت و حرکت در این تاریخی او رو به اینجا رسون که خود رو به طور جدی برتر دید و بزرگتر دید و در این بینش غلط و باطل در میان ملت مصر ادعای انا ربکم الاعلا کرد. رب در این آیه به معنی آفریننده و خالق و خدای جهان نیست. این رو خیلی ها اشتباه میکنن. نگفت به ملت من خدای شما هستم. ملت مصر در اون زمان اونقدر جاهل و بیشعور نبودن که تا او بگه من خدام اونا هم بگن باشه تو خدایی. کلمه رب به معنی صاحب اختیاره، به معنی مالک. ابرهه وقتی که بنا داشت با فیلها به خانه کعبه حمله بکنه، بزرگان مکه اومدن خدمت حضرت عبدالمطلب جد پدری پیغمبر، گفتن آقا شما بزرگ مکه‌ای، رئیس مکه‌ای، حرفتون میخونن، ابرهه داره با یه ارتش فیل سوار برای خراب کردن کعبه حمله میکنه، شما یه کاری بکن برای این خانه. ایشون فرمود باش. این پیرمرد محاسن سپید با ادب موقر بلند شد اومد در چادر فرماندهی ابرهه. به ابراهیم گفته بودن بزرگ مکه داره میاد، ایشونم احترام به عبدالمطلب کرد و رو حساب ریش سفیدیش و بزرگواریش ابراهیم گفت خواسته ای از من دارین بگین. گفت شطورای من و این سربازای تو بردن، دستور بده برگردون. هم خیلی بزرگان مکه که با ایشون اومده بودن رنجید خاطر شدن که آخه شما با این عظمت و ریش سفیدی و رئیس بودنت بر این شهر، حالا هم که اومدی پیش فرمانده دشمن درخواست برگردوندن 4 تا شتر داری، برای کعبه حرف میزدی، برای بیت حرف میزدی، برای خانه حرف میزدی، اتفاقا همین فکر رو هم فرمانده دشمن کرد که حالا اینقدر تعریف این مرد رو کرده بودن با این عظمت و وقار و ریش سفیدی، اومده به من میگه که شطورای منو بگو برگردونم. خیلی رنجیده شد ابرهه و طاقت نیاورد به عبدالمطلب که آقا شما با این ادب و عظمت و وقارت برای برگردوندن 4 تا شتر اومدی، ما میخواییم به این کعبه که خانه عتیقه و محل عبادت حمله کنیم و نابود بکنیم. عبدالمطلب گفت کعبه به من هیچ ربطی نداره، انا رب الابل وللبیته رب، من اختیار شطورامو دارم، من اختیار این خونه رو ندارم، اختیار داره این خانه مالک این خانه است، این خانه ملک من نیست که من ازش دفاع بکنم، به من چه؟ علاوه بر این من قدرت دفاع از این خانه رو ندارم، دفاع این خونه رو به بنده نصب بردن، مالکش، صاحب اختیارش و همه کارش میتونه دفاع بکنه از خانه خودش و دفاع حضرت حق هم در قرآن مجید بیان شد، علم طرف علی رب که به اصحاب الفیل تا آخر آیه. این ربی که فرعون میگفت به معنی صاحب اختیار بودن بود، یعنی میگفت شماها هیچ کاری رو بی اجازه من نباید انجام بدین، بدون قانون من نباید انجام بدین، بدون مکتب من و روش من نباید انجام بدین، من محورم، بقیه‌ام رعیت، احدی حق استقلال و آزادی و دم زدن و حرف زدن نداره. این بیماری خود بزرگ بینی و بیماری برتری جویی خوب باعث شد که در مقابل خیلی از مسائل ملت موضع گیری بکنه، که پروردگار در همون یک آیه بیان میکنه که آثار این بیماری باطنیش این بود. ان فرعون علا فی الارض، اول بیماری رو میگه و بعد میگه جعل اهلها شیعا، اولین کسی بود که حزب اختراع کرد و در شهر مصر مردم رو حزب حزب کرد، قطعه قطعه کرد، وحدت امت رو شکست و هر رئیس حزبی هم عامل و جاسوس و نوکر خودش بود که تمام فرهنگ و خواسته‌هاش رو با اون رئیس حزب تحمیل به زیر مجموعه های حزب میکرد. جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منها، تمام اولاد اسماعیل و ابراهیم و یعقوب و یوسف و برادران یوسف رو از هر حرکتی باز داشت، تو سرشون زد و اینام تو سری خورده بار اومدن، دیگه پذیرفته بودن که ما یه جمعیت تو سری خوری باید باشیم و این رو القا کرده بود که اگر بخوان زندگی بکنین راهش اینه که در برابر تو سری خوردن تسلیم باشیم. یذبحون ابناءهم، بچه هاشون رو سر می برید، یستحیون نساءهم، زنان رو نگر می داشت که تو اون داغه ها بمونن، علاوه بر این بیگاری به گردشون می زاشت. خلاصه نهو کان من المفسدین. یه بخش آیات قرآن بیان موجودات زنده مادی که در کره زمینن، تو دریاهان، تو جنگلان، تو صحراهان، تو هوان و از همشون گسترده تر و قوی تر و عاقل تر و با اندیشه ترشون انسانه و این انسان هم به تناسب اون چه در باطنشونه آثاری دارن از کوزه همان برون تراود که دروست، یا به قول خود قرآن قل کلون یعملو علا شاکلته. این آیه شریفه معنیش اینه هر کسی بر طینت خود میتند، یه کسی یه انسان خدایی محضه، آثار او مثبت، یکی نصف کار خدایی نصف کار شیطونیه، دو نوع آثار داره، هم نماز میخونم ربا میخوره، هم نماز میخونم زنا میکنه، هم روزه میگیره، هم برای اینکه روز بگذره پای ماهواره یه لم میده، هم آتشه و هم خاکه، یعنی ترکیبی از الهی بودن و ابلیسی بودن. بخش ابلیسی وجودش آثارش گناهه، بخش خاکی وجودی الهیش آثارش عبادته. تا ببینیم به قول پیغمبر این دو بخش درگیر در این یه نفر کدوم بخش پیروز میشه، عاقبت او با پیروزی یه بخش رقم میخوره. اگه بخش ابلیسی وجودش پیروز شد که بیدین از دنیا میره و برای ابد اهل دوزخ، اگه بخش الهیش پیروز شد توبه میکنه بخشیده میشه و اهل نجاته. بقیه موجودات زندن آثار گرانبهایی از خود دارن، اونا هیچ کدوم آثار منفی ندارن، هیچ کدوم. تنها آثار منفی مال انسان‌هایی که همه بخش وجودشون بیدینه یا نصف بخش دیندار نصف بخش شیطانیه، یا نه همه بخش دینداره ولی ضعیفه، یعنی موتور این وجود رو راه نمیبره به طرف خدا. تا ببینی بالاخره بعدن چی میشه، آیا این موتور قوی میشه با مارمزونی، با محرمی، با منبری، با برخورد با منبع نوری؟ باید منتظر بود که چه خواهد شد. این یه بخش از آیات قرآن. یه بخش دیگر از آیات قرآن تو ذهنتون نباشه که امروز روز شهادت حضرت زهرا این بحث چه ارتباطی با روز داره، چه ارتباطی با حضرت زهرا داره. این بحث در ارتباط مستقیم با حضرت زهراست. من جای دیگه نمیخوام ببرم بحثو، اما ناچارم این مقدمه رو طی بکنم تا این کشتی رو به ساحلی که میخوام برسونم با کمک آیات قرآن کریم. یه بخش آیاتم مربوط به قیامت که قیامت هم بیان میکنه موجودات زنده ای درش به سر میبرن که این موجودات زنده گوناگونن، مختلفن، انواعی دارن. مثلا انسان ها که اهل نجاتن در قیامت 8 بخشن به تناسب 8 بخش بودنشون بهش دارای 8 بخشه. اینجور نیستش که رسول خدا و ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و امیر المؤمنین و در عالی ترین درجه بهشت ببرن و به مردم مؤمنم بگن که خب شما بیان بغل قصر اینا جاتون اینجا. نه، مردم تقسیم به 8 بهشت میشن، اما اگر بخوان انبیا رو زیارت بکنن یا اولیا رو زیارت بکنن یا ائمه رو زیارت بکنن اجازه بهشون میدن. من نمی کنم و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و شهدا و صالحین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیق. اما هم درجه با هم نیستن. آثاری که در بهشت هست از مجموع نعمتها به تناسب ایمان و عمل اهل بهشته. اینجور نیست که آدم از کل بهشت آزادانه بتونه استفاده بکنه. البته اونجا بحث آزادی و قیدی وجود نداره، ولی به هر کسی به تناسب ایمان و حرکاتش بهشت میدن، به همون بهشتش راضیه و نسبت به بهشت بالاتر غصه نداره. لذا قرآن میگه و من ثقلت موازینه فهو فی عیشت چی؟ راضیه. یعنی از زندگیش در بهشت 100% راضیه، دیگه تو سرش نمیزنه چرا من به اندازه علی اینجا نعمت ندارم، یا زن در بهش مش تو صورتش نمیکوبه چرا من به اندازه فاطمه زهرا پاداش ندارم. نه، اونجا نه جای غصه است، نه جای کینه است، نه جای حسده، نه جای چشمم چشمه، اونجا جای آرامش و رضایت و سکون و راحت و امنیت. ادخلوها به سلام آمین. این آثار یعنی این هشت بهشت به تناسب وضع ایمان و عمل. جهنم هم هفت بخش داره که هر جمعی به تناسب آلودگی باطن و خلع باطن و کارای منفیشون در جهنمن. اینجور نیستش که حالا یه قمارباز بدبخت، یه عرق‌خور بیچاره، یه هروئینی پست یا یه آفتاب دزدی رو قیامت بیارن بگن که جناب عالی گناه دنگست سنگینه که باید بری پیش معاویه. نه، طبقه اول جهنم یه گوشه بهش میدن، میگن اینجا مال تو، آتشش هم مال خودته، یعنی برافروزنده خودتی، کار ما نیست. باشه، همینجا همون معاویه رو بخوان عذاب بکنن یا بازیگران بعد مرگ پیغمبر رو بخوان عذاب بکنن، اون عذاب دیگه عذابیه که امیرالمؤمنین در دعای کمیل میگه آسمان ها و زمین در مقابلش هیچ مقاومتی نداره. ولی این عذاب مرگ آور نیست. اگر بگیم این شعله بیرون بیاد آسمان ها و زمین رو در هم میکوبه، پس یه لحظه به اینا بخوره میمیرن، نه ثم لا یموت فیها ولا یحیی، من مرگو از اهل جهنم میگیرم، سنگینی اون عذاب رو باید بکشن. گرچه فما اصبرهم علی النار، یه چشم به هم زدنم تحمل اون عذاب رو ندارم، ولی باید تا ابد بکشن. این هم موجودات ملکوت، موجودات قیامتی. اون وقت از جمله موجودات زنده بهشت زنانی هستن که پروردگار نامگذاری کرده به حورالعین. البته قرآن الف لام نداره، و حورالعین که امثال لؤلؤ مکنون. ببینید چی میگه، که امثال لؤلؤ مکنون، این حوران بهشتی مانند گوهرهای بسیار پرقیمتی هن که از دیده ها پنهان نگرشون میدارن، یعنی هیچگی نمیتونه قیمتشون رو بفهمه. ولا یتمسون نه انسون ولا جان، دست یک بشر و جنی هم بدن اینا رو لمس نکرده. معلوم میشه حورالعین غیر زنان دنیا هستن، که مردم فکر نکنن متدینای از زنای دنیا اونجا اسمشون حورالعینه. نه نه، حورالعین یک موجود آفریده شده مستقلیه که دست انس و جنی اونها رو لمس نکرده، و اینا جزای پاکان عالمن و الا بهترین زن متدینو که تو دنیا شوهر دادن و شوهر بدن او رو لمس کرده. قرآن میگه لم یتمسون نه انسون ولا جان. خب که امثال لؤلؤ مکنون، لؤلؤ یه گوهر قیمتی ولی خدا میگه پنهان نگاه داشته شده، کسی قیمتشو نمیدونه، کسی اونها رو ندیده تا حالا، پرده بره کنار و بهشت ظهور بکنه و پاکان وارد بهشت بشن و اونایی که شأنشونه این نعمت به اونها عطا بشه عطا بشن، همسن و سال همسران بهشتی هم هستن. درست؟ پس یه تعداد از موجودات زنده زمین انسان ها، یه تعداد از موجودات زنده بهشت حور العین. حالا بیایم ببینیم انسان یعنی چی؟ اصلا الف و نون و سین و الف و نون یعنی چی؟ این لفظ در قرآن به تکرار اومده، به صورت انس هم اومده، یعنی الف و لامشو، یعنی الف و نونشو خدا قیچی کرده. مثل این آیه یا معشر الجن والانس، یه جا میگه ایها الانسان انک کادهون الى ربک کدها، یه جا میگه که لم یتمسهن انسون ولا جان. این انس همون انسانه، همونه، فقط الف و نونشو حذف کرد. خب انسان یعنی چی؟ یعنی این رو خیلی ها معنی کردن، حالا محاسبه حرف دانشمندان، اونایی که وارد به ادبیات و لغت عربن، خیلی خوبه، آدمو به نتایج زیبایی میرسونه. اینا همه در کتابها معنی کردن انسان. انس از ماده انسه، این معنی مال خیلی از محققینه. بعضی ها معنی کردن انسان یعنی موجود فراموشکار. البته ما ایرادی که به این معنا میتونیم بگیریم اینه که ما کسانی رو داشتیم اصلا فراموشکار نبودن، مثل انبیا، مثل ائمه طاهرین. یعنی این کلی نیم معنا، ولی معنای اولی کلیه، یعنی همه این گونن. انسان یعنی انس گیرنده. خب انبیا هم انس میگرفتن، ائمه هم انس میگرفتن، بدان هم انس میگیرن، خوبان هم انس میگیرن. این معنا در حق تک تک انسان ها صادقه، ولی معنی فراموشکاری در حق همه صادق نیست. حالا ما هم دنبال همین معنی گسترده تر و مثبت تریم. الانسان یا ایها الانسان یا معشر الجن والانس، انسان یعنی انس گیرنده، یعنی فراری از تنهایی، فراری از سکوت، فراری از عدم تماشا، علاقه‌مند به انس گرفتن، عاشق انس گرفتن. این معنی انسان. اینجا ما باید انس گیری رو طبق قرآن بر دو بخش تقسیم بکنیم. یکی انس منفی، فلانی مأنوسه با چی؟ با شطرنج. اصل عشقشه و شطرنج اگه بازی نکنه روزش خوب نمیگذره. عجب بدبختی، این انسش انس خوبی نیست، ولی اصل انس طبیعیه، ولی متعلق این انس انس خوبی. فلانی آدم مانوسیه، با چی؟ با زنان بدکاره، با مردان بدکاره، نمیتونه با غیر اونا انس داره. اصل خوشیش به اینه که با یه آدم عوضی پست ناتوی خونه روزش خوب نمیگذره. هلو عجب بدبختی، این انسش انس خوبی نیست، ولی اصل انس طبیعیه، ولی متعلق این انس انس خوبی. فلانی آدم مانوسیه، با چی؟ با زنان بدکاره، با مردان بدکاره، نمیتونه با غیر اونا انس داره. اصل خوشیش به اینه که با یه آدم عوضی پست ناتو خراب روز و شبش رو بگذرونه، یا با یه زن بد، یا فلان زن مانوس با یه مرد بد. این انس منفی. فلانی مانوس با چی؟ فقط با حضرت استیناس. هر چی رو هم میخواد ارزیابی بکنه با اسکناس ارزیابی میخواد بچهش رو زن بده، به زنش میگه دنبال یه خانواده‌ای بگرد که 7-8 میلیارد داشته باشه. انسش با پوله، پوله. با یه خانواده‌ای رفت آمد کن که پول از سر و روشون بالا بره. اینا انس منفیه. فلانی با گناه منوسه، یه انس هم داریم، انس مثبت. انس مثبت، این انس مثبت آقا خیلی عجیب آثارش، شگفت داور آثارش. حالا من یه فراز از دعای بعد از زیارت حضرت رضا رو براتون بگم که خیلی از مردم ایران از این دعا خبر ندارن و در 14 معصوم ما که زیارت میشن تنها حضرت رضاست که این دعا بعد از زیارتشه، یعنی یه دعای هموزن کمیل و ابو حمزه و عرفه ابی عبدالله. یه جمله این دعا اینه: یا انیس الشاکرین، ای وجود مقدسی که عمل کنندگان به تمام برنامه هایت با تو انس دارن. انس. فلانی مانوسه با چی؟ با قرآن. فلانی مانوسه با چی؟ با عبادت. مانوس با چی؟ با خدمت به خلق. مانوس با علم. مانوس با خوبان. مانوس با هر کار خیری. انسان از ماده انس، انس یعنی تعلق خاطر بستن به غیر خود و شاد بودن در این تعلق، که یا مثبت یا منفی. این معنی انس. اونایی هم که میگن به معنی فراموشکاره، این معنی کلی می، چون انبیا فراموشکار نبودن، ائمه هم نبودن. خب حورالعین چیه؟ حورالعین پاکترین موجود زنده بهشت. برای کیا؟ برای مطهرون. حورالعین رو چه جور تعریف کرده خدا؟ که امثال لؤلؤ مکنون، در گرانی که پنهان داشته شده. یعنی همه نمیفهمنش که ما او رو پنهان نگرش داشتیم. که امثال لؤلؤ مکنون، این انس انسان انس مثبت حور العین یعنی یه جنس زن بهشتی 100% ملکوتی در قیمت پنهان از همه عقلها ولم یتمثهن انس ولا جان، دست احدی هم به او نرسید، دست عقل احدی شاید، دست مادی هنوز که کسی نرفته تو بهش که دستش به اونا برسه، این مال قیامت مرده ها الان حتی انبیا در برزخ هم هنوز که در اون بهش که قیامت نرفتن، دست عقل به اونها نرسیده احتمالا، دست شناخت به اونها نرسیده احتمالا، همه رو میشه احتمال ده، همه. من وقت ندارم، یه جلسه است که مسئله انسان و انس مثبتش، مسئله حور و چرا خدا میگه که امثال لؤلؤ مکنون پنهان نگاه داشته شده، چون شعور کسی به قیمت اون نمیرسه و چشمی هم که چشم الهی نیست نباید او رو دیدی. نمیرسم کامل توضیح بدم. حالا کشتی بحث ما الان اینجا به ساحل میرسه. پیغمبر حضرت زهرا رو میگه انسیتون حورا، یعنی خانومیست ملکی و ملکوتی که در عالم ملک انسش فقط با امور مثبت بود، با ایمان، با عبادت، با قرآن، با برنامه‌های حق، با خدمت، با پیغمبر، با امیرالمؤمنین، با حسن، با حسین، با زینب کبرا، با هیچ چی دیگه انس نداشت. و از این ارتباط معنوسانه خدا میدونه چقدر فیوضات دریافت کرده، ولی این انسان انسان لؤلؤ مکنونه، یعنی گوهر ملکوتیست که خدا ارزش او و حقیقت او رو پنهان نگاه داشته، چون مشتری که بتونه بشناستش نیست در این عالم، گوهر مجهول، گوهر مجهول. ولم یتمثهن انس ولا جان، هیچ شر زخم زننده خطرزای برای ایمان از انس و جن او رو لمس نکرد. لذا میگم صدیقتون طاهره، یعنی به هیچ یک از آلودگی انسانها آلوده نشد و به هیچ وسوسه از وساوس جن آلوده نشد. لم یتمثهن نه انس ولا جان، او انسانی است که انسش در این عالم فقط با منابع مثبت بوده و حوری است که به خاطر اینکه درکش نمی‌کنن قیمت و ذات و حقیقتش رو پنهان نگرداشته خدا. این فاطمه زهرا. حالا میشه گفت که گریه علی برای این بوده که شوهری بوده که زنش مرده، شوهری که زنش میمیره خیلی هم زنش بزرگوار، یه هفته گریه میکنه، بعدم میره زن میگیره، بعدم هر وقت حرف زن اولیش پیش میاد میگه خدا بیا مرزتش خیلی خوب. اما علی کسی رو از دست داد که 30 سال بعد از او زنده بود و امام مجتبی میگه ما جرأت این که نام فاطمه رو پیشش ببریم نداشتیم، چون با شنیدن کلمه فاطمه رو زمین میشه زانوش و بغل میگرف، این روز رفتن مادرم گریه میکن. علی زن از دست نداده بود، انس هورا از دست داده، گوهر ناشناخته، گوهر ناشناخته. من یه تعبیر استحسانی خودم دیشب در یکی از منبران داشتم، تعبیر استحسانی تو کتابا نیست، گفتم آدم به نظرش میرسه با ارزش حضرت زهرا وقتی ایشونو دفن میکنه میاد به خانه برگرده دستشو تکون میده، یعنی دار و مدار من رفت، یعنی دیگه چیزی نموند. به همین خاطر گفت لا خیر بعد که فل حیات و انما ابکی مخافتن تطول حیاتی، کنار قبر دو دستش روی قبر گذاشت. نیمه شب امشب گفت میخوام به خانه برگردم، میدونم بچهات بیدارن، تا منو ببینن میریزن دور من، میگن بابا مادر کجا، من طاقت رفتن به خانه رو ندارم. امام صادق میگه میخواست بشینه کنار قبر مادرم، طاقت نداشت، به ناچار بلند شد، نه خانه آمد نه کنار قبر موند، تو اون شب تاریک اومد کنار قبر پیغمبر، قبر پیغمبر رو بغل گرفت، گفت لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، واستخبر الحال دخترت اومد، ازش بپرس که بعد تو با ما چه کردن، ولی انقدر این دختر با حیاس یا رسول الله جواب تو نمیده، تو اصرار کن او برات بگه چگونه آتش در خانه ما آوردن، چگونه بین در و دیوار زهرا رو قرار دادن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلک اعداءنا واجعل عاقبت امرنا